فقه 3 کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 85. درست آقا 85 این دیگه یا نه؟ بله بله ما صفحه 86 بودیم ظاهرا، درست میگم؟ 86. بسیار بفرمین آقای رضا. بله 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 خاطرتون باشه یادتونه بحث هبه مطرح شد که گفتیم شیخ با هبه که مشکل نداشت، که شیخ مشکلش بحث معاوضه بود. بحث معاوضه بود یادتون میاد؟ خوبه، خیلی خوب شد. ببینید اعتراض مشکل آفرین. ببین شیخ میگفت چی؟ میگفت مقتضای معاوضه این است که اگر چیزی از کیس شما در آمد، همون ما به ازایش هم در کیس شما وارد بشه. اینجا که این بحثا اصلا مطرح نیست. آدمی که مقرضه خب چی کار میکنه؟ آدمی که مقرضه قرض میده، تمدیک میکنه مال رو به شما. فرض کنید بنده مکاسب رو به شما اعطا کردم و یا مثلا مکاسب رو به شما دادم، گفتم اشتر بهی لنفس که تعامه، قصدم این بود که آقا این مکاسب عرض کنم خدمتون قرض به شما باشه، اذن میدم که شما این رو به عنوان قرض برداری، قبل از شرا بعدم خواستی خب مال خودت شد، برو باش تعام بخر. اذن در اینکه آقا شما اینو به عنوان قرض بردار، این که مخالفت نداره با اون چیزی که شیخ میفرمود. بله بله نه دیگه، اصلا اون راه حلا اصلا گفت کلاهما مفقود، اینم هم همینجوری فرق نمیکنه. چرا دیگه؟ نه دقت کنی الان بحث سر اینه. متعاطیان که الان دارن عرض کنم خدمتون که اعطا میکنن، معاطات دارن میکنن، قصدش هم چیه؟ شیخ اصلا حرفش این بود دیگه تو همون صفحه. بله آره، اصلا میگو قصد اینه فقط اباحه بود. البته خب حالا اباحه جمعی تصرفات هم که باشه، این چیزا تو ذهنشون نبوده که آقا من به تو اذن میدهم که مثلا قرض برداری این رو، اصلا اینا مقصود نبود. میگه مشهور گفتن اگر کسی بگه اشتر بهیل نفسه که تعامل لم یصح. چرا صحیح نیست؟ به خاطر همون نکته‌ای که گفت آقا معقول نیست، مغایرت داره با مقتضای معاوضه. مقتضای معاوضه این نیستش که من برم با مال شما یک طعامی بخرم، طعام مال من بشه، در حالی که ثمن این طعام از جیب شما رفته. اگر ثمن از جیب شما بره، طعام هم باید به جیب شما بیاد. بله دیگه بله. مثل که مثلا من به شما وکالت بدم، بگم آقا شما برو این مکاسب را بفروش، اینم همینجور ثمنی که مثلا حالا به دست آمد که عبارت از حالا طعام، یا اون مبیعی که به دست آمد که عبارت از طعام که مال اون صاحب ثمن بود، اون رو به خودت هبه کن، اونم بازم مشکل نداشت. ولی این دستا در کار نیست. نه اگر باش، اگر بود که عیب نداشت. فرض ما اینه که بابا اصلا این چیزا رو قصد نکردن متعاطیه. شیخ میگه آقا فرض ما که این نیست که خصوص اینو قصد کرده باشه کسی. میگه وقتی که خصوص این قصد این چنینی نبود، فقط خواستیم با این اعطا بگیم ابهت لک کل تصرف. این ابهت لک کل تصرف این نمیتونه مشرع باشه، باید ببینیم با قواعد دیگه جور در میاد یا جور در نمیاد. الناس مسلطون هم همین جور، اونم باید ببینیم که آقا با قواعد دیگه جور در میاد یا جور در نمیاد. من که نمیتونم مشرع باشم، من در محدوده حیطه شریعت حق دارم اباحه بکنم. لذا یه عده گفتن آقا اگر معاطاتن جاریت رو بدی به یکی، اون حق نداره اینو وقت بکنه، مگر اینکه صیغه تحلیل رو بر زبان جاری کنی بگی احلل تو لک. این خودش یه قاعده است، این خودش یه قاعده است. نمیتونی بگی آقا چی بگه؟ چرا اشکال کنه آقا رضا؟ صداتون نمیاد اصلا، صداتون قطع شد. آقا جان میاد صداتون قطع شد. خب الان میاد داره. نه حالا فرض بفرماییم که یه قرینه حالیه‌ای وجود داره. میگه تو فرضی که چنین قرینه حالیه‌ای وجود ندارد لم یصح. مشهور اینجوری گفتن اگر قصد از در اقتراض نباشد، اقتراض و تعام نباشد، استیفاء و دین نباشد، لم یصح. ایراد نبره چی بگیره به مشهور؟ ایشون هر بله دیگه، بله فرضی نه دیگه. ولی اگه هیچ کنون این قرینه ها نبود، میگه مشهور گفتن لم یصح. خب خواهش مان سلامتش. بله 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 اینا مثاله، اینا مثاله واقعا. نه اینا مثاله. خب اینا تو کلماتشون مثلا اینا متعرض اینا شدن، حالا ممکنه تصویرهای دیگه هم مثلا شما بکنید که مشکل حل بکنید. اینی چی عرض میکنم؟ مثالهای دیگه هم بدن که مشکل حل بکنید. حالا اقتراض نباشه، مثلا اقتراض مال قبل از شرا نباشه، مثلا فرض کن هبه باشه، فرض اونم میشد. خصوصیت نداره اینا خصوصیت رو خواهش. خب از معذرتون که بله فکر کنم و دعوا رو الان باید بخونیم. و دعوا، بسم الله الرحمن الرحیم. و دعوا ان الملک تقدیری هنا ایزن لا يتوقف على دلالة دلیل خاص. صفحه بعد اولین کلمه مدفوعتون. این دعوا چی داره میگه؟ این دعوا میگه آقا شما اومدی گفتی که آقا نمیشه ابهت لک کل تصرف. چرا نمیشه؟ آقا چطور شما تو اعتق عبدک عنی اومدی گفتی که به دلیل شرعی ما میتونیم اینجوری بگیم که آقا اعتق عبدک عنی یعنی یه لحظه این در ملک بنده در بیاد، بعد این رو از طرف من شما عتق کن. او وقتی هم که عتق کرد، این در حقیقت قبول کرد این شراء من نسبت به این عبد را، و این معامله انگار یه آنما انجام شد قبل از اینکه عتق صورت بگیره، بعدم عتق شد. چطور اونجا این حرفو زدی؟ تو همون صفحه عرض کنم خدمتون که 84 مثلا، تو همون صفحه 84 خط سوم چهارم که میفهمند ولا قصد و تمریک دوم ولا قصد و تمریک به الاباحت المذکوره ولا قصد المخاطب از تملک اندل به حتی یتحقق تملیکون زمنیون مقصودون للمتکلم و المخاطب. بعد مثال زد گفت کما کانم مقصودن ولا و اجمالا فی مسئلت اعتق عبدکه عنی، که آقا اگر به دلالت اقتضا اگر یک کسی گفت اعتق عبدکه عنی، یعنی من میخوام عتق صحیح انجام بشه، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه و عن البطلان، ما باید بگیم آقا یک مدلول اقتضایی دارد. مدلول اقتضاییش اینه که آقا که حتما پس باید یک آنمایی به ملک این کسی که متکلم است که گفته عده قبضه کنی در بیاد، بعد عتق بشه. خب همین حرفو اینجا هم بزنیم، چه اشکالی داره؟ میایم میگیم که آقا کسی که میگه ابحت لک کل تصرفن، از طرف دیگه شما میگی آقا مقتضای معاوضه این است که سمن از کیسه هر کسی رفت مسمن هم به کیسه هبو در بیاد، کنار هم میذاریم همه اینها رو، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشود یک ملکیت تقدیریه که دیگه دلیل خاصی هم ما لازم نداریم. شما گفتی آقا ما یه دلیل خاص میخوام، یه دلیل شرعی میخوام، کمان که این دلیل شرعی تو انعتاق بود، میگیم آقا دلیل خاص نمیخواد، جمعا بین الادله همین حرفو بزنیم. از یک طرف الناس مسلطون علی اموالهم، این یه دلیل، این نشون میده چی؟ نشون میده که آقا اباحه مطلقه، اباحه مطلقه یعنی چی؟ یعنی ابحت لک کل تصرف، جائز، چون الناس مسلطون علی اموال. از طرف دیگه لا اتق الا فی ملکن، یا تو بی لا بی الا فی ملکن، این مثل سایر جاهز که شما چجور قائل می شدید به ملکیت تقدیری، مثل همون بحث انعطاق، گفتی این معامله از یک طرف می دانیم صحیح هست، از یک طرف دلیل آخری میگی که آقا شما مالک عمودی نمی شدی، جمعا بین الادله بگیم یک ملکیت آنمایی حاصل میشه، بعدم این ملکیت زائل میشه، منتقل میشه، عتق صورت میگیره. خب همون حرف رو اینجا بزنی؟ یا چطور شما طبق مبنای مشهور که میگفتن معاتات خروجیش اباحه است، به محض تصرف مالکانه قائل میشدی به یک ملکیت تقدیری آنما، جمع بین الادله این حرف رو میزدی دیگه؟ خب اینجا همین حرف رو بزنیم. شیخ میفرماید آقا این دعوا مدفوعتون. چرا مدفوعتون؟ نکتهشو قبلا گفتیم. شیخ میگی که بابا الناس مسلطون علی اموالهم، اول شما ثابت کن که چنین دلالتی داره که آقا اباحه مطلق جائز است. کجا چنین دلالتی داره؟ این فقط دلالت میکنه مردم مسلط بر اموالشونن، نه اینکه مردم مسلط بر احکامشون هم هستن بیان تشریع هم بکنن، خودشون هم قانون گذاری بکنن. این فقط دلالت داره که آقا من شارع میگویم مالک برایش مباح است هر تصرفی را بکند، ولی هر تصرفی که جایزون شرعا، پس جواز شرعی را از جای دیگه باید ثابت کنیم. این اصلا از همون اول مزیقه، مقیده. اون تسلیتی که شارع قائل شده، تسلیتی که داده به مالکین، از همون اول مزیقه به قوانین خودشه. قوانین دیگر رو باید لحاظ بکنیم. اون قوانین اگر لحاظ شد، اگر اونها زیر پا گذاشته نشه، بله مسلطن و الا نه. خب شما میگید قبحت و لکه کل تصرفه، خیلی خب حالا چون شما گفتی اباحه مطلقه شد، حاضر اول کلام، خود این که این بخواد اباحه مطلقه بشود و هر تصرفی رو شما که مکاسب از من گرفتی بتونی انجام بدی رو مکاسب، این حاضر اول رو کلام، این بعد از جای دیگه ثابت بشه. و شیخ میگه که خب از اون طرف ما مانع داریم دیگه. مانع اون چیه؟ مانع اون همون چیزی که گفت مقتضای معاوضه این است که عوض داخل بشه و در ملک مالک معوض، پس الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونه شامل چنین اباحه‌ای بشه. که بعد تازه بیای بگی خب یه تنافی هست و بعد ما بیام جمع بکنیم بین این دوتا و نتیجهش هم بشه ملکیت تقدیری آنما. به عبارت دیگه و به عبارت فنی تر باید اینجوری بگیم، بگیم آقا اون ادله‌ای که میگوید حق نداری ملک دیگری را برای خودت بفروشی، به این معنی که سمن بیا تو ملک شما، یا اینکه حق نداری برده دیگری را برای خودت آزاد بکنی بدون اینکه عتقی صورت بگیره که قبلش ملکیت برای شما حاصل شده باشه. خب این ادله حاکم است بر عموم الناس مسلطون علی امواله. اینو من یه توضیح بدم. شیخ ببینید متعدد تعبیر حاکمون رو به کار برده، حالا یه موقع خودتونم جستجو کنید تو مکاسب پیدا میکنید، یه جایی حاکمون رو به کار میبره. مرادش چیه؟ مرادش مطلق تقدمه، نه حکومت اصطلاحی. یه موقعی هم ممکنه حکومت رو به کار ببره در هم معنای اصطلاحی. اون جایی که حکومت رو در مطلق تقدم به کار ببره ممکنه اون تقدم به نحو ورود باشه، ممکنه به نحو تخصیص باشه، اون دیگه مواردش حالا فرق میکنه. حالا اینجا هم تعدید کرده گفته که آقا اون ادله‌ای که میگه ملک دیگری را نمیتوانی به فروشی مقتضای معاوضه این است، مقتضای معاوضه این است که عوض داخل شود در ملک مالک معوض. مقتضای ادله این است که لا بیع الا فی ملک، و اینم ملک شما نیست. خب ایشون فرموده این ادله حاکم است بر الناس مسلطون علی امواله. خب این چه حکومتیه؟ دقت کنید، این که مراد شیخ از حکومت اصطلاحی چیست؟ تعبیرهای مختلف داره شیخ. یه جایی تعبیر میکنه میگه دلیل حاکم لسانش لسان نظارت بر دلیل محکوم است. حالا اینا توضیحات داره، من الان نمیخوام مفصل وارد این بشم که آقا اقسام حکومت چیه. تو عهدالوز ما حکومت داریم، یه موقع تو عهدالحمل حکومت داریم. مثال معروفش مثلا لا ربا بین الوالد ول ولد، الربا حرام. تو عهدالوز دلیل ثانی میاد به نحو حکومت نظارت داره بر این دلیل، میگه آقا همون قانون الربا حرام لا ربا بین الوالد ول ولد که اگر دلیل محکوم نبود صدور دلیل حاکم اصلا لغو بود. همجوری فعل بدای مقنن بیاد بگه اصلا ربا حرامو نداریم، یا بگه لا ربا بین الوالد والولد، یا آقا مریض شدی یا برو استراحت کن جناب مولا. این چه طرز حرف زدن؟ لا ربا بین الوالد والولد موقعی معنا داره که یه حکمی در مورد ربا گفته باشی بعد بگه خب لا ربا بین الوالد والولد. حالا اینجا ما بیان ببینیم که این چه قسم از حکومته. میگه البته شیخ بحث اصطلاح حکومت رو مختلف حرف زده، یه جا تعبیر کرده گفته متعرض باشد یک دلیلی نسبت به دلیل آخر. نه بحث مفصل داره، من الان حقیقتش نه حالشو دارم که بخوام توضیح مفصل بدم، نه شما حالشو دارید که بشنوی، چون اینا واقعا یه بحثاییست که خودتونم باید برید نگاه کنید عبارت رو. الان ذهنیت نداری، تعاد و تراجیر هم نخوندی تو رسائل ظاهرن، و تصور اینا منوط به اینه که ذهنتون آماده باشه. اجمالش من عرض کردم، همون تعبیر نظارت رو فعلا شما تو ذهنتون داشته باشید. حالا ما یک اصطلاح دیگه داریم به نام ورود. ورود چیه؟ ورود اینه که موضوع قطع کنه، یه دلیل وارد داریم یه دلیل مورود. دلیل وارد اون دلیلی است که به سبب اون، دقت کن، به سبب اون موضوع دلیل مورود بالوجدان منتفی می شود، البته به عنایت من شارع. یعنی چی؟ مثال بزنم. مثلا ما یه قاعده داریم، قاعده قبح عقاب بلا بیان، که در حقیقت قاعده قبح عقاب بلا بیان قاعده قبح عقاب بلا حجت هست. خب ادله حجیت خبر واحد میاد میگه که آقا صدق ثقه، در طول این صدق ثقه شما آقا وجدان کردی که حجت داری یا نداری؟ وجدان کردی یا حجت داری؟ بل وجدان قاعده قبح عقاب بلا حجه دیگه موضوع نداره، البته به عنایت من الشارع، در حالی که در حکومت این گونه نیست. بل وجدان منتفی نیست موضوع. تو لارفا بین الوالد و الولد آقا زیاده داری میگیری از بابا، بلوجدان کجا منتفیه؟ بلوجدان زیاده داری میگیری. شاره میگه من تو را متعبد میکنم که بگو این موضوعا ربا نیست، وجدان من فرق نکرده ها، وجدان من میگه زیاده است. شاره میگه من میگم این رو زیاده حساب نکن. یه تنزیلی گویا انگار صورت گرفته، یک تعبدی اعمال شده است. توی ورود شما بلوجدان میگی موضوع منتفیز، البته به عنایت من الشارع. اینا رو خودتون مطالعه بکنید. حالا بحث ما متوقف بر اینم نیست، ولی حالا من میخواستم این الناس مسلطون علی اموالهم رو رفقا با توضیحاتی که ما دادیم فکر کنن. هیچ کس هم شرح و حاشیه نره نگاه کن. اول میرید فکر میکنید، بعد که فکر کردید محصول فکرتون رو میرید با یکی از دو تا از این شور و حواشی که متعرض شدن مقایسه میکنید، جلسه بعد روش بحث میکنیم انشاءالله. جلسه بعد میشه روز چهارشنبه که آقا این حاکمانی که شیخ الان داره میگه اینجا، این از کدوم سنخ از حکومته؟ حکومت اصطلاحیه یا نه این حکومتیست که با تخصیص هم ممکنه تخصیص مرادش باشه، ممکنه ورود مرادش باشه، چیه اینجا منظور؟ بله خب ببین اینا رو اینا از همون چیزی که باید فکر کنی جلسه باید بحث کنی. خب پس ایشون میفرماید که آقا ما با توجه به این که الناس مسلطون علی اموالهم این اطلاق نداره که بگه آقا هر تصرفی، نه، تصرفات مشروعیتش باید از جای دیگه ثابت بشه بعد بیا سراغ الناس مسلطون علی اموالهم. پس ادله دیگه حاکم و مقدم بر الناس مسلطون علی اموالهمه. خب حالا این یه تیکر ما عبارت رو بخونیم تا برسیم سر نهم. و دعوا، آقای شیخ تبار و دعوا رو میخونیم. سلام و رحمت الله، بفرمید. بله صفحه 86. آخه اینا رو عبارتشو چیز نکردیم، ما نمیدونم چیزی اینا اگه عبارتش خونده شده، من عبارتش خونده نشده، بی زحمت بخونید پس عبارتشو. بله البته دوستان من دیگه غلط رابیا رو نمیگیرم، سکوت علامت رضا نیستا. خب توضیح بدید چی میفرمد تو این دعوا. عیب نداره، اشکال نداره. ببین اینا توضیح دادیم همه امروز دیگه، این دعوا عیب نداره. الان من تو تطبیق حالا میگم شاره حل میشه. ببینید شیخ میگه آقا ممکنه کسی این ادعا رو بکنه که آقا ملکیت تقدیری در اینجا که بیل به کمرش نخورده که، ملکیت تقدیری لنگه نیستش که حتما یه دلیل خاص بیاد به ما بگه ملکیت تقدیری. ما جمعا بین الادله میتونیم برسیم به ملکیت تقدیری. یکفی الدلاله به مجرد الجمع، این دلالت لازم نیست دلالت دلیل خاص باشه، میتونه دلالتی باشه که به مجرد الجمع حاصل بشه. جمع بین چی؟ بین عموم الناس مسلطون علی امواله. الناس مسلطون چی میگه؟ میگه الدال علی جواز هذه الاباحه المطلقه. آقا من مسلطم دیگه، بسم الله، اینم یکی از سلطه های ماست که من میتونم بگم ابحت لك کل تصرفه. و بین ادلت توقف مثل العتق و البیع علل ملک، لا عتق الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، اون ادلم هست. نظیر الجمع بین الادله فی الملک تقدیری. آقا جاهای دیگه تو ملکیت تقدیری چجور شما جمع بین ادله میکردی؟ مثال زدم براتون، مثل بحث معاطات مشهوری چی کار میکردین؟ میگفتیم آقا وقتی که خواست بفروش این آخذ یا آنم ما مالک میشه، جمعا بین الادله، چون از یک طرف دلیل میگه آقا اباحه نه ملکیت من اول الامر، از یک طرف هم لا بیع الا فی ملکن، این دوتا رو کنار هم میذاریم میگیم آقا یه لحظه قبل از فروش این مال مأخوذ ملکیتی حاصل میشود آنم ما. خب همون حرفو اینجا بزنیم، جمع بین الادله. یا تو انعطاق شما مگه جمع بین الادله نمی گفتی؟ گفتی آقا خب از یک طرف این بیع جائز است، از یک طرف هم چی؟ آدم مالک عموده این نمیشه. خب همین حرف اینجا بزنی. ایشو میفرماید که آقا این دعوا مدفوعتون. چرا؟ به خاطر اینکه آقا شما یه اشتباه استراتژیک مرتکب شدی. اصلا از اول یه چیزی رو تو ذهنت آوردی که غلط بود، اونم این بود، خیال کردی الناس مسلطون علی اموالهم دلالت داره بر جواز اباحه مطلقه، در حالی که اصلا اینجور نیست. انما یدل علی تسلط الناس علی اموالهم لا علی احکامهم. خب آقای احمدی بخون بقیشو. آقای احمدی میشه بخونی؟ بله تمام تمام. معنا کنید. آفر. نه تحت اللفظی میشه اینو چیز کنید، اون تحت اللفظی شما الان ترجمه نکردید. بله مقتضای چنین تسلطی اینه که شارع امضا کرده چیو؟ اباحه مالک نسبت به هر تصرف مشروع رو، نه اباحه مالک نسبت به هر تصرفی که دلش میخواد. روشنه؟ فل اباحه. این مشکل از میکروفون شماه آقای احمدی. آقای احمدی میخواید حالا فعلا میکروفونا رو ببندید؟ من خودم بخونم چون صدا میشه. خب فلعباها و امکانات مطلقه. بله بله ببین اینو دقت کن، یه موقع مثلا ما میگیم تقدیری یعنی فرضی، خب یه موقع تقدیری میگیم یعنی اون فرضی که آنم ماست. عنایت داری؟ کجا؟ کجا؟ آه تو انعطاق، تو انعطاق آنم ماه. آره آنم ما هم هست. آره چون من نمیتونم مالک باشم نسبت به پدرم، لذا یه لحظه اینجوری فرضی میگیم، میگیم آنم ما یه لحظه مالک شدی از ملکتن سری در اومد، اونم از باب جمع بین ادله ها. چون میگیم آقا چون بالاخره نمیشه که بگی آقا این معامله باطله، چه خب پس معنا نداره که آزاد بشه این بابا، این بابا مال اون بعد فروشه. اگرم میگی صحیحه پس باید تن بدی به ملکیت، ولی در این حال چون عمودین رو نمیتونی مالک بشی، انگار حدوثاً یک لحظه شما مالک شدید بعد از ملک در اومد. برای که هر دو دلیل رو راضی نگردید. حالا ما کار نداریم، ما کار نداریم این جمع جمع عرفیه یا جمع تبرعیه. النقال و کالبقال ما حالا فعلا داریم نقل میکنیم حرفا رو، ولی این یه بحثیست که آیا اصلا این جور تصویرگری که ملکیت آنن ما باشه، این اگر به عنوان جمع عرفی میخواد مطرح بشه اون ممکنه قابل مناقشه باشه، که اینا جمعای تبرعی جمع عرفی نیست. بله 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 حالا اونا بله اونا حالا یه بحثایی است که میگم الان ما نمیخوایم اینو پروندهشو باز کنیم، چون یه بحثی میشه دیگه. حالا ببین ما الان نمیخوام قضاوت کنیم، ببین ما الان نمیخوام قضاوت کنیم، یه مبنایی هست. حالا میگم اینا چون میپرسید، خیلی وقتها خودم اصلا، حالا من اینو بگم بهتون، کسایی مثل شیخ طوسی، خب قدما از عباراتشون برمیاد که اینها حتی حمل عام بر خاص رو هم از باب جمع عرفی نمیدونستن. حتی حمل عام بر خاص رو، اونا یه مبنایی داشتن و اون مبنا این بود، این تعبیر رو خب زیاد شنیدید، الجمع و مهما امکن اولا من طرحه. اونا یه مبنایی داشتن، میگفتن آقا ما مأمور شدیم از طرف ائمه علیهم السلام بر حسب روایات که احادیث اهل بیت رو طرح نکنیم، اگر هم میایم اکرم کل عالم رو تخصیص میزنیم بلا تکرم الفساق من العلماء، از باب اینه که اگر قرار باشه اکرم کل عالم رو مقدم بکنیم بر لا تکرم الفساق من العلماء، روایت لا تکرم الفساق من العلماء کلن طرح میشه و ما حق چنین کاری رو نداریم. ولی اگر لا تکرم الفساق من العلماء رو مخصص عام بگیری، اکرم کل عالم طرح نمیشه، فقط از حیث مفاد یک تضییقی نسبت بهش اعمال کردیم. اینا حالا یه بحث مبناییه، یعنی بستگی داره که شما مبنات چی باشه. اگر یه کسی گفت آقا مبنای من اینه که جمع عرفی باید باشه، خب این با چالش مواجهه، باید یه راه حلی بیندیشه. بله 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 صداتون نمیاد اصلا، میکروفونتون بسته است. عرضه من با شیخ صحبت نکردم تا حالا در مورد اینا، شما میگی اطلاع دارم، من با شیخ صحبت نکردم. بله نه ببین نه 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 دقت کنی، حیثیت شیخه، بس شیخ اصلا این نیست و تعبیرش هم شما دقت کنی، گفته فعنه و هینه ازن یقالو بالملک المقدر آنم ما، اصلا معلوم نیست الان شیخ، حالا چون حیث بحثش این نیست از کلام شما نمیتونی اطلاق بگیری. یا میگه حالا اگه کسی اونجا گفت آقا دلیل شرعیه، خب چرا تو اینجا داره حاضر وقت مفقود و تیمان احنفی، حیث بحثش این نیست. اینو شما همیشه دقت کنید تو برداشت از کلمات اصحاب، اینو خیلی باید در نظر بگیرید حیثیت بحث چیه. حالا من مثال عینی بخوام براتون بزنم، حالا مثال دارم نمیخوام وقت شما رو بگیرم، حالا اب نداره، خالی از لطف نیست. حاج آقا تو بحث نکاح، در بحث ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده زوجه، یعنی شما یه نفر رو باش ازدواج کردی، بعد میخوای یه زن دوم بگیری که زن اولت عمه اونه. خب مشهور امامیه میگن چی؟ میگن این منوط به اذن این عمه هست، یعنی بعد از زن اولت اجازه بگیری، بعد نمیتونی با اون ازدواج کنی. یک کلامی داره مرحوم ابن ابی عقیل در مختلف علامه، البته نقش شده کلامیشون، چون کتابای ابن ابی عقیل و ابن جنید دست ما نیست. اونجا گفته که آقا یجوز و جائز ازدواج کردن با برادرزاده و خواهرزاده. عده اومدن گفتن که پس معلوم شد ابن ابی عقیل یه قول سومی را قائله و اون جواز است مطلقا، چه از بگیری چه نگیری. این حرف درست نیست. چرا؟ چون حیثیت بحث ابن ابی عقیل اینه که داره در مقابل عامه حرف میزنه، میگه ای سنی ها که میگید جائز نیست، کی گفته جائز نیست؟ جائز است. ببین فقط از این حیثا که این که شما میگی جائز نیست مطلق میگی جائز نیست، نه خیر، این کلام شما غلط است. ولی خب حالا جائز است شرایط داره یا نداره در مقام بیانش نیست. لذا شهید ثانی تو مسالک به درستی گفته که آقا از عبارت ابن ابی عقیل چنین استفاده ای نمیشه. درست هم میگه. حالا میگم حیثیت ها رو باید خیلی لحاظ بکنه تو برداشت از عبارات. من اصلا کلا یه چیزی بگم به رفقا، آقا استفاده از متن کار بسیار مشکل و فنی است. یعنی اگر حوصله به خرج کسی نده برداشت های اشتباه میکنه. اولا به نقلیات دیگران اعتماد نکنید، خودتون برید نگاه کنید، یا اگر میرید نقل میکنید بگی آقا برای ما نقل کرده، اینو پای فکریتون قرار ندید. خودتون هم که میخواییم مطالعه کنید خیلی باید با صبر و حوصله باشه. این عباراتی که تو کلامات قدما، کلامات اصحاب یا متأخرین فرق میکنه، اینا بالاخره آدمایی بودن، اهل فکر بودن. ما اگر حیثیت بحث اونها رو لحاظ نکنیم یا به اشتباه میفتیم، فکر میکنیم آقا این کلام اطلاق داره در حالی اطلاق نداره. یه جاهایی مدالیل التزامی داره کلام، از اونم غافل میشیم، مدلول التزامیشو غافل میشیم. یعنی باید اینا خیلی حواسمون باشه، این که آدم بخواد واقعا برداشت بکنه و نسبت بده این کار ساده ای نیست. خب عرض نظرتون که پس ایشون میفرماید که فل اباحه و این کانت مطلقه الا انه لا یباح به تلک الاباحه المطلقه الا ما هو جائز بذاته فی الشریعه و من المعلوم ان بیع الانسان مال غیره لنفسه غیر جائز. آقا مال دیگری رو میخوای بفروشی برای خودت، این جائز نیست. جالبه ایشون میگه به مقتضى العقل و النقل، هم عقل اینو میگه هم نقل. عقل میگه ایتونت گیه میگه مقتضای معاوضه اینه و غیر معقول است. اینکه میگه عقل میگه یعنی نمیشود معاوضه رو تصور کرد به حرفی غیر از این زد، معقول نیست. نقل هم همین دلالت رو داره. حالا اینکه نقل چجوری دلالت داره برای این مطلب، مگر ایشون بگه که خیلی خب معاوضات رو شارع امضا کرده، خب این مقتضی معاوضه رو هم امضا کرده ردعی نکرده، پس اینم میشه دلیل شرعی. پس مقتضای عقل و نقل دلالت دارد، عقل و نقل. خب نقل چی میگه؟ مقتضای عقل و نقل دلالت دارد بر لزومه. اینا میتونید دالو به چیز بگیرید، صفت مقتضا بگیرید. مقتضای عقل و نقل چنین صفتی دارد، ادال علا لزوم دخول العوض فی ملک مالکل معوض. پس توس نکن عمومیت قائل بشوی برای الناس مسلطون، بگی آقا اون عمومیت داره، از طرف دیگه یه دلیل دیگه میگه لزوم دخول عوض فی ملک مالکل معوض، بیا اینا رو جمع بکنی حتی یثبت تنافی بینه و بین الادلت الداله علا توقف البیع علی الملک فیجمع بینهما بلتزام الملک تقدیری آنم ما. بعد بیا بگی خب جمع میکنیم بین این دو تا ملتزم میشیم به ملکیت تقدیر آنم ما، نه این حرف درستی نیست. و بالجمله دلیل و عدم جواز بیع ملک الغیر او اتقهی لنفسهی حاکمون علا عموم الناس مسلطون علا امواله، لا بیع الا فی ملکن، لا اتقه الا فی ملکن، مقتضای معاوضه. اینا همه دلالت داره بر اینکه آقا شما حق چنین کار رو نداری و الناس مسلطون علا اموالهم هم تنافی با این نداره. این دلیل اول حاکمه بر الناسه. الناس چی میگه؟ ادال علا امضای الاباحت المطلقه من المالک علا اطلاقها. این درست دلالت داره بر اینکه اباحه مطلقه از سوی مالک چی شده آقا؟ امضا شده. ولی گفتیم از همون اول مزیق است به هر تصرف شرعی و اون دلیل های اولیه است که میاد حدود صغور این رو معلوم میکنه. شیخ میفرماید که آقا اینا حواستون باشه، پس چنین حکومت اینجا هست. بعد یه نظیر جالب ذکر میکنه، میگه میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که یه کسی بیاد بگه که آقا من، اگه کسی بگه آقا الناس مسلطون اینجا مثلا فرض بفهمی بیام جمع کنیم با اون، مثل اینکه یه کسی بگه آقا من میام جمع بین الادله میکنم، نذر کردم برده آقا جامعیان رو من عتق کنم. دقت کن، از یک طرف یک دلیل دارم لا عتق الا فی ملکه، از یک طرف هم دلیل دارم عفو به نذور و العهود. جمع میکنم بین این دو تا دلیل، میگم اشکالی نداره. این عبد رو عرض کنم خدمتون که ما آزاد میکنیم و یک آنم ماییم، این در ملک من میاد لحظه قبل و نظرم درسته. این درسته این حد؟ آقا عفو به نذور از همون اول مزیق موضوعش، مقیده به این که آقا نذر شما نذر شرعی باشه. شما نذر کردی یه کاری که مشروعیت ندارد، چی درست نیستش که نذیر و حکومت دلیل عدم جواز عتق مال الغیر علا عموم وجوب الوفا به نذر و العهد اذا نذر عتق عبد غیرهی لهو اول نفسه. حالا یه موقع نذر بکنم که این عبد دیگری را عرض کنم خدمتون که برای همون دیگری عتق بکنه بدون اجازه، یا برای خودش عتق بکنه، فلا یتوهم الجمع بینهما بالملک القهری للناظر. هیچ کس توهم نکرده بگه خب چون ما لا عتق الا فی ملکین داریم، این با عفو به نزول که بخواد جمع بشه اینجوری جمعش کنیم بگیم یک ملکیت قهریه آنم ما برای ناظر ایجاد میشه. وقتی هم که این ناظر مالک شد عتقش دیگه صحیح میشه. هیچ کس همچین توهمی نکرده است. و صلی الله علیه و محمد. عوض بخواه که از وقتی که نزگون بشه ملتمس دو هستیم خدا هستش. اسعد الله ایامکم. انشاءالله برای همه دوستان دعا کنید اما تو این ایام. نماز دعا داریم از همگی.